بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام و همه حق داران من صلواتی ادا اللهم صل على محمد وآله. ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني، ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني، ولا أظلمن وقد أمكنتك هدايتي، ولا أفتقرن ومن عندك وسعي، ولا أتغين ومن عندك وجدي. دعای مکارم الاخلاقی که مدتیست سعی میکنیم با توفیق الهی از نور این دعا استفاده کنیم، در اطرافش گاهی توضیحاتی به نظرمون میرسه خدمت عزیزان هست. در این قسمتی از دعا که خونده شد، حضرت دعا می‌فرمایند از خدای متعال می‌خوام که من مظلوم واقع نشم در حالی که تو می‌توانی ظلم را از من دفع کنی، نگذاری من مظلوم واقع بشم. یعنی خدایا نگذار من ظلم بشود تو که می‌تونی دفع ظلم. بعدش هم عرض میکنه که بلا اظلمن و انت القادر على القبض مني، و نگذار من هم ظلم بکنم وقتی که تو میتوانی که جلوی ظلم من رو بگیری، مانع بشی از این که ظلم کنم. و چند تا دیگه از این قبیل مضامین که فقیر نشم در حالی که تو میتوانی نیازمندی های من را رفع کنی، و اونچنان مبتلا نشم که سلب طغیان بر بیارم، احساس بی نیازی کنم به طوری که سلب طغیان بر بیارم، چون آیه شریفه که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. و چند تا دیگه از مضامین که مشابه همین هست، حالا روش بعد توفیقی بود یه بار دیگه میخونیم. در اینجا هم دو سه تا سوال مطرح هست که بعضی هاش مال کلیه دعاهایی است که آدم از خدا میخواد، چیزایی را که کما بیشتر اختیار خودش هست، خودش باید انجام بده، از خدا میخواد. در خود قرآن مثلا میگه قل رب زدنی علما، خدایا بر علم من بیفزا. یعنی چی؟ من وقتی برم دنبال علم میخوام برم، میرم درس میخونم پیش استاد، فکر میکنم، درس ما روان میکنم، بحث میکنم تا عالم میشم. و وقتی میگم خدای تو بر علم من بیفزا، این یعنی چی؟ یعنی دیگه درس نخونم؟ این که خیلی بعیده. میادم یک کلمه بگم خدایا به من علم بده برای بخوابه. من خود خدا خواستم دیگه، اینو میخواد میده. یا نه، یعنی بازم باید خودم برم درس بخونم. خب پس این دعا چه فایده ای داره؟ مثل سابق رفتم درس باید زحمت بکشم خودم درس بخونم، پس این دعا چه کاره هست؟ و نظیر اینها این مثال روشنی که به درد ما طلبه ها هم میخوره هست که سایر چیزایی که دست خدا بخواهد دعا بکنیم، مؤمنین جز فرهنگ ماست. در این باب کسانی، اونایی که اصلا منکر معارف دینی و اینا هستن که حسابشون پاکه، اینا خرافات حرفا چیه؟ کار میخواهد درس بخواهد ببینید درس بخونی، دعا میکنه منیش روزی میخواهد ببینید کار بکنی، نمیشه اونجا بخواهند بگن دعا کنن خدا روزی بده. اونایی که اصلا اعتقاد درسته ندارن که اینا را از خرافات حساب میکنن. اما اونایی که اصل دین را قبول دارن، ایمان و قرآن و اینا را اصلش را قبول دارن، اما در تفسیر آیات، در تبیین بعضی معارف دشواری هایی دارن. در زمان ما هم هستند گوشه و کناره، البته قبل از انقلاب اینا خیلی بیشتر بودند، حالا هم هنوز نمونه هایی ازشون گوشه و کنار هست، تحت تأثیر افکار غربی و اینا هستند و به اصطلاح خودشون روشن فکرند. میگن این آخونده و این مؤمنین و اینا دمکنی گذاشتن و مغزشون چیزی نمیفهم. درست گفتن دعا کنید، اما این معناش نیست که واقعا خدا چیزی به شما میده. این دعا کردن برای اینه که به خودتون تلقین کنید، بدونید این چه چیزای خوبه، برید دنبالش. یعنی اینو تلقین به نفسه. روانشناسان میگن برای اینکه آدم در یک کارهای موفق بشه، در بعضی کارها حتی اصلا دستور میده شما صبح که بلند میشید 10 مرتبه این جمله رو بگید، تلقین میکنین به خودت. این باعث میشه که جدیتر برخورد کنین و این اصل همون تلقین به نفسه. حالا اسمش اینه که میگیم خدا، احترامی هم به خدا گذاشتیم، میگیم از خدا هست، اما اصلش اینه. یا اینکه به ما دستور داده شده اولیای دین که دعا بکنید و اینا، مثلا دعای مکارم الاخلاق، برای اینکه با خوندن این دعا توجه کنید چنین فضائلی هست، برید دنبالش، سعی کنید اونا رو کسب کنید، غفلت نکنید از اینا. یک جنبه تربیتی دارد. بعضی اینجور توجیه میکنند که یا برای این است که ما توجه پیدا کنیم که اینها خوب است و دنبالش بریم، یا اصلا یک دستور روانشناختی روانشناسان است که اینا رو بگید، مثل تلقینی به خودتون میکنید، خودتون رو با جدیت دنبال میکنید. خب اینا میدونیم در اصل ضعف ایمان است، اینجور تفسیرها و اینجور حرف. البته تلقین اثر داره، توجه به مزامین خوب، یادآوری صفات خوب، خوب از کمک میکنه به آدم، اما دعا برای این است، این خود کم لطفی است، من ضعف ایمان. خب حالا پس چی بگیم وقتی دعا میکنیم خدایا به ما روزی بده؟ یعنی من بیشترم تو خونه و بگم خدایا روزی بده، یا نه باید برم مثل همه کسای دیگه کار بکنم، موز بگیرم، عرق بریزم، زحمت بکشم؟ اگه این هست پس دعا برای چی؟ این سوال درباره عموم دعاها مطرح است و از کردم یه عده اصلا منکرش هستن، خرافات میدونن، روشن فکرهای مذهبی هم اینجور تفسیر میکنن، میگن اینا دستوراتی سلامه توجه پیدا کنه تا بعد خودش بره دنبالش، یا تلقین به نفس است. خب حالا ما بحث علمی گسترده نمیخوام مطرح بکنیم و شاید از عهدش هم بر نیاییم، اما جمله ای که میتونیم به طور خلاصه عرض بکنیم برای حل اینجور سوالاتی که میشه، شبهاتی که مطرح میشه، کمک هم بکنه برای اینکه کسانی مبتلا به این شبهات نشن، تحت تأثیر افکار انحرافی قرار نگیرن، یه تحلیلی از نسبت فعل به فاعل در همین امور روزمره خودمون چیزی که هر همه اغلا دارن بکنیم. میگیم ما یک فعلی را به یک فاعلی چجور نسبت میدیم؟ خب یه نسبتی هست که آثار طبیعی چیزی را بهش نسبت میدن، مثلا آتش سوزاند، این خاصیت طبیعی آتشی که وقتی با چیزی که قابل سوختن هست نزدیک بشه تأثیر میذاره اونو میسوزه. این نسبت دادن یعنی ظهور یک اثر طبیعی از یک فاعل طبیعی. یه وقت من میگم من سوزندم، همون آتش رو من روشن میکنم و با اون آتشی که من روشن میشه مثلا کاغذی را میسوزنن یا هیزمی را میسوزنن. افرایتم النار التی تورون، آتشی که شما روشن میکنید، هیزم را روشن میکنید، باش آش میپزید. اینجا میگم هم آتش سوزنده، کسی نمیتونه انکار کنه که آتش هیزم را روشن کرده سوزنده، و همه صحیحه که بگم من آتش روشن کردم، من سوزندم، من پختم غذا را. این یعنی چی؟ این معناش اینه که همه ما به همون قریه اغلای خودمون فاعل طولی را قبول داریم، هم سوز ایجاد این حرارت، هم پخته شدن این غذا به آتش نسبت داده میشه، هم به منی که آتش را روشن کردم. درسته من کبریت زدم فقط، اما میگم من آتش پختم، من آش پختم، من این ماده غذایی رو پختم. حالا اگر طوری باشه که کاریم که من انجام میدم باز محتاج به یه عامل دیگری است که باید از اون نیرو بگیرم، نسبت این کار به اون عامل فوقانی هم صحیح قاعد بود، همونطوری که روشن شدن کبریت در اثر استکاکیست که من ایجاد کردم وقت باعث میشه که غذا پختن و سوختن و این حرف هم به من نسبت داده میشه، چون واسطه یه من ایجاد کردم. حالا که خود منم یک کسی دیگه واسطه در وجود من، در قدرت من، در اراده من، در فکر من، در انگیزه من باشه، صحیح نیست به اون نسبت بدیم؟ اعتقادات دینی به ما میده که همه اون چی در عالم هست نهایتاً با وسایطی مستند میشه به خدای متعال. هر اثر وجودی هر جا تحقق پیدا کند نیروی اصلیش از خداست، خدا اون نیرو را ایجاد کرده تا با ده ها واسطه هم شده اون کار تحقق. تو کارهای اجتماعیمون یه وقت هست یه بنایی میاد آبی میاره و میریزه رو خاک و گلی درست میکنه و خشتی و بعد این خشت رو هم میذاره و مثلا چیزی میسازه دیگاری. خب اینجا میگیم این بنا این را ساخت، یه وقت در نظر میگیریم که این بنا را معمار وادار کرد، نقشه ساختمانم او کشید بهش داد، دستورم داد که چه مقدار از چه مواد ساختمانی استفاده کن، بعدم بهش تعهد کرد که وقتی کار کردیم مزدم میده. اون وقت میگم که این معمار این خانه را ساخت، با اینکه معمار دستی به گل نزده بود، خشتی روی خشت نگذاشته بود، اما میگم این معمار ساخته. وقتی توجه بکنیم که این معمار هم خودش انگیزه نداشت بیاد بسازه، یه شخصی حالا خیری، سلطانی، نیروی مقتدری اون رو وادار کرد که بیاد. مثل بسیاری از مساجد و کارهای خیر و حتی مشاهد مشرفه و اینا رو بعضی سلاطین ساخته، بعضی مثلا گنبد امیرالمومنین سلام الله علیه رو یکی از سلاطین طلا کرده. توی حرم از تعمیر یادم، البته این که من میگم مال 60-70 سال پیشتره که دیدم، یه تابلوی نصب شده بود روی اونجایی که آینه کاری شده و یکی از سلاطین نوشته بود و نشانه این که من هزینه اینجا رو داده و امضا کرده بود و نصب شده بود توی حرم از زمین که من این آینه کاری حرم رو من کردم. ظاهراً دستخط خودشم بود. خب وقتی میگن اینجا را فلان سلطان ساخته، مسجد گوهرشاد، مسجد گوهرشاد را دختر یکی از سلاطین ساخته، اسمش هم گوهرشاد بوده، گوهرشاد آقا اسمش بود. الان ما میگیم مسجد کی ساخته؟ این مسجد گوهرشاد ساخته. ایشون چیکار کرده؟ کدوم خشتش را ایشون گذاشت؟ هیچ کدوم. چقدر مسالهش رو ایشون آورد اونجا؟ هیچی، فقط به این کسانی پول داد گفت برید بسازید. اگه اون پول نمیداد این ساخته نمیشه. اینا میگیم فاعل طولی، هم در اعتباریات هست که صرف این که او گفته میگیم او ساخته، او گفته یک قرار دادی هم لفظیست گفته دیگه، و هم در تکوینیات که نقشه داده، تقویت کرده، تشویق کرده. پس اینو باید بپذیریم که ما گاهی یک فعل را، یک پدیده را، یک امر وجودی را به چند تا فاعل میتونیم نسبت دهیم، نسبت همه صحیحه. کجا نسبتش اولاست یا نیست، اون بحث به دیدها فرق میکنه. اون که توجهش به اینه که هزینه شو کی برداخته، میگه سلطان اون ساخته. اون کسی که نقشش براش مهمه و هنرش و اینها، اینا معمارش کی بوده، میگه فلان معمار ساخته. ولی کسی این حالا معملا نمیگه فلان عمله اومده اینجا کار کرده زمان، چون همه ازشون میاد این حالا عادی هست. و هر حال افعالی که از روی اختیار از ما سر میزنه چند تا نسبت داره. من نگاه میکنم به جمال شما، زیارت میکنم و انشاءالله ثواب میبرم، نظر و الى وجه المؤمن عباده. بعضی جاها هم نگاهش جایز نیست، گناه داره. این دوتا فعل اختیاری نگاه میکنم من، یا میگم چشمم میبیند، درست هم نیست. اگه چشم نداشتم که نمیدیم. یا میگم من دیدم. اگر به اون کسی که قدرت بینایی به من داد نسبت بدم غلطه، به نسبت این منی که چشم دارم باز میکنم میبینم، میگم من دیدم صحیحه. و اون کسی که قدرت بینایی من میده باید اثر باشه، اولا باشه. به هر حال حالا کاری که من انجام میدم یه نیروی بدنی معمولا میخواد، یه نیروی فکری میخواد، یه شناختی میخواد، یه اطلاعاتی میخواد، مهارتی میخواد انجام بدن، یه مواد خارجی باید باشه تا شروعش این کار رو انجام بدن. این مواد خودم نمیتونم همش فراهم کنم، از جای کسانی کمک میکنن اینو فراهم میکنن. وقتی حساب بکنیم گاهی یک کاری که فقط یک لحظه انجام میگیره 100 تا عامل درش موثره، هر کدام بخشی از لوازمش رو فراهم کردن. حتی اگر دقت بکنیم اونایی که اومدن مثلا زمین رو صاف کردن، یعنی اون قلب و سنگا رو برداشتن تا جاده صاف بشن، رفع مانع، حتی به اونم زدن. پس اگر یک کاری برای تحققش صدها عامل طولی و عرضی داشته باشید، شرایطی برای تحقق اون کار باید فراهم بشه، هر کدومش یک کسی فراهم کنه. موانعی باید برطرف بشه، هر کدوم از این موانع را یک کسی برطرف کنه. قریحه و عقلای اقتضا میکنه که گاهی در یه مواردی که احتمالی به اون کار هست یا به اون شخص هست، کار رو به اون نسبت بده. غلط هم نیست، هیچ کس هم نمیگه حرف غلطی زدی. عموم مردمی که هنوز ایمان به خدا و صفات خدا و قدرت خدا اینا ندارن، میگن کار یا خدا میکنه یا ما میکنه، یا اتفاق کاری که انجام میگیره یا اتفاقیه، یا من انجام میدم یا خدا انجام دیگه، سیتا نمیشه. خیلی ها هست وقت میگیم خدا اینجور کرد، تای دلش حالا گاهی هم ممکنه تصریح هم بکنه که تو کردی اینجا را، این خوب بود، کار خوبش مال تو هست، که بدم هست مسئولش تو هست، خدا نیست، تو کردی، خدا نکرد. اما اگر ما بدونیم که همه اینها با یک تدبیر حکیمانه الهی دارد، نه تنها خدا به من حیات داده، چشم داده، گوش داده، دست داده، نظامی برقرار کرده که اونقدر عوامل داره هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن، اونقدر شرایط فراهم میشه تا من میتونم یک کاری انجام میده. من زنون خوردم سیر شدم، اما نون باید نون با بپزه، چه نون چجور میپزه؟ آردش رو باید آسیا بناسه، گندمشو باید کشاورز بکنید. حالا که بخ دنبال بکنید اون کشاورز چطور حق داشت که از این زمین استفاده کنه، آبش کجا نمیده، و همینطور ادامه بیدم. این نظامی که این تأثیر و تأثیرات درش واقع میشه کی برقرار کرده؟ جز این است که خدای متعال الذی احسن کل شیء خلقه، خالق کل شیء. شیء خیلی وسیع دامنش، خالق کل شیء. بنابراین همه چیز در یک مرتبه عالی‌تری فوق همه مراتب منصوب خداست، کار خداست. این که گاهی میگیم این کار من بود یا کار خدا بود یا اتفاقی بود، این بستگی داره به این که اون عامل نزدیکش را، یه وقت همه چیز فراهم بود، من حرف زدم، زبون داشتم، هوا بود، مستمع بود، انگیزه بود، برم همین اراده کردم حرف بود، من گفتم، اما اگر حساب بکنیم که این اسباب از کجا فراهم شد، کیا اومده این اسباب فراهم کردن تا من بتونم دوتا کلمه حرف بزنم، آیا این وجود این سخن اسنادش به من بیشتره یا به اون کسی که همه اینا رو آفرین؟ خب این یک بحث که ما همه چیز را به فاعل‌های طولی میتونیم نسبت بدیم و بالاترین فاعل طولی که همه چیز به او استناد داره خدای متعال است. البته اگر ایمان به خدا و صفات خدا و افعال خدا داشته باشیم. اما بعد از این که همه ما مؤمنیم و خدا را قبول داریم و میدونیم همه اینا را آفریده، اما خودمون ابتداءاً تلقیمون اینه که بعض کارا ما میکنیم ربطی به خدا نداره، خدا بخواد و نخواد نه این کارا میکنه. میگدم نکن، من گوش نمیدم این کار خودمون، ربطی به خدا نداره. این مال این است که اون بعد از این که این اسباب عادی فراهم شده، اون عاملی که این اسباب را به آخرین مرحله فعلیت می‌رسه، به قول ما طلبا جزء اخیر از علت تامه. اینا بود، این مقدمات، این کار صادر نشده بود، این سخن گفته نشده بود. اونی که این را این از این اسباب استفاده می‌کنه و این پدیده رو به وجود میاره، آخرش احتیاج داره به اراده من. اینه که میگم من نسبتش به من بر نسبت به اقرب مؤثراته. خب اینا داشته باشید. گاهی من دلم میخواد یک کاری رو انجام بدم، اما بعضی مقدماتش فراهم نیست. فرض کنید میخوام اطعامی بکنم، میخوام انفاقی بکنم، مالی به کسی بدم، ثوابی ببرم، داریم پول نداریم. احتیاج هست به این که قبل از این که این انفاق انجام بدم مقدماتی فراهم کنم که بتونم پول توش در میارم، مالک پولی بشم، این قبلم قرض کنم تا انفاق کنم، یک کار دیگری باید انجام میدم. اون کار را اگر یک کسی برای من بدون خواست من هم فراهم کرد، یک کسی اومد یک پولی به من بخشید، بعد حالا اینو من انفاق میکنم، حالا من انفاق کردم یا او؟ او حالا هبه کرده، اون ثوابی برده سر جا. اما انفاقی که من میخواستم بکنم، این کار منه، باید با اراده خودم اینو انجام بدم. اگه یه مقدماتی میخواست یک کسی فراهم کرد، میتونم بگم که فلان کس در این کار شریکه، او هم مؤثر است در این کار، اگه کار او نبود من نمیتونستم این کار انجام میدم. همه این رو میدونیم. حالا برای این اساس که حالا بیشتر توضیح ندم، ما همه میدونیم که علم به عنوان یک امر موجودی که مخلوق است، احتیاج به خالق داره، کار خداست. این پدیده را هیچ کس از جیب خودش نمیتونه ایجاد کنه، از عدم به وجود بیانه. کسی که از عدم میتونه هر موجودی را به وجود بیاره، اون خداست. پس علمی که من دارم، علم خدا ایجاد کرد، خدا به من داره. اراده خدا من این بوده که این علمی که من دارم با مقدماتی و زحماتی، با اختیارهایی و اراده های پی در پی حاصل بشه. اینه که من هر مرحله شو به خودم هم نسبت میدم. من درس خوندم، من مطالعه کردم، من بحث کردم، من فکر کردم، پس من خودم این علم را کسب کردم. اما اون مقدمات همیشه برای من فراهم نیست. بسیاری اشخاص هستن میخوان درس بخونن، شرایط برایشون فراهم نیست. یه زمینه باید باشه، مدرسه‌ای باشه، استادی باشه، کتابی باشه. استاده که من نمیتونم خلق کنم، وقتی من میتونم علم بیاموزم که استاد باشه. خب وقتی اراده الهی این است که با صد واسطه که هر کدومشون شرط در تحقق این هستند، با نفی موانعی، رفع موانعی این علم برای من پیدا بشه، دادن و ندادن این علم به خدا اولویت داره از خود من. صدها عامل میخواست خدا باید بده، یکیش هم این بود که فکر کنن و برم سر درس بشینن. آیا این صحیح نیست که بگیم این علم رو خدا به من داده؟ اگه خدا یکی از این مقدمات رو فراهم نکرده بود، رفتیم امروز اتفاقا استاد نیامد، مریض شده بود، مشکلی داره، نه اون این علم برای حاصل نمی شده. من اراده شو کردم، من کم نگذاشته، اما باید اون باشه و صدها اسباب و وسائل دیگری. دعا که ما می کنیم اولا یک معنای توحیدی، اونایی که مرتبه توحید افعالی را درک کردن و خدا بهشون اون معرفت را داده، توجه می کنند به این که همه هستی تابع اراده اوست. اراده او نباشه هیچ چیزی در جای خودش تحقق نمی‌کنه. خب این خود فهمش مشکله. این از یک طرف، ما هم توقع نداریم کارا در همه موارد یه همچه حالت توحیدی داشته باشیم و همه چیز رو از خدا بدونیم و بفهمیم خودمون در مقابل اون قریب صفری. اما اگر توجه کنیم که اون مقدمات شو خدا میتونه تغییر بده، جا به جا کنه. این استاد باید بگه این استاد رو مسافرت یا مریض شد، مشکلی پیش اومد نشد، اون چه جور میشه؟ اون یه اسباب داره که خدا فراهم میکنه، به او استناد داره. من که دعا میکنم توجه کنم به این که برای این که این فعل از من صادر بشه یا این نعمت برای من تحقق پیدا کنه، مقدماتی میخواد که اختیار اصلی و کاملش در دست خدا هست. خدا میتونه جا به جا کنه، کم و زیاد کنه، میتونه یه چیزی رو مانعی رو ایجاد کنه، میتونه یه مانعی رو برطرف کنه. مریضم میتونه شفا بده، سالمم میتونه مریضم، و همینطور میتونه کاری بکنه من ثروتمند بشم، میتونه کاری بکنه یعنی مقدماتی فراهم بشه. از اون جهتی که من جای اعمال اراده و اختیار میکنم، این به منم نسبت داره. خودم باعث این شدم که فقیر بشم. اما از اینجا که صدها و هزارها مقدمات میخواد تا من ثروتمند بشم، او اولاست که آدم اینم به خدا نسبت شده. هر دوش صحیحه، غلط نیست، اما موحد اقتضا میکنه که وقتی یک پدیده رو میبینه توجه داشته باشه انتصابش به خدا خیلی بیشتر از خودش. حالا همه اینا رو بگذارید کنار، مقدمه بود برای رسیدن به اینجا. من اینکه احتیاج دارم به این که بتونم عبادتی انجام بدم، فردا شب شبه لیلة الرقایب هست، خیلی دلم میخواد موفق بشم عبادت رو این شب رو انجام میدن. اگه این کار بخواد انجام بگیره، شما اگه حساب کنید شاید بیش از هزار سبب و شرط و اینا لازمه تا این کار بشه. بالاخره همه اینا که فراهم شد، آخرش هم من باید اراده کنم نماز رو بخونم، دعا رو بخونم، من میکنم. اما اگه اونا نباشه من چیکار میتونم بکنم؟ وقتی من دعا میکنم خدایا توفیق درک لیلة الرقایب را یا انجام عبادتش رو به من بده، این معناش این است که من هیچ کاره هم. یعنی اون مقدماتی که بیش از اراده من و فعالیت من در تحقق این اما اصلا اونا رو دست توست، بخوای میشه نخوای نمیشه، اونا رو فراهم کن. معناش نیست که من مجبور میشم اون وقت انجام میدم، آخرش انجام بدم اختیاریست، تنبلی هم کنم اختیاریست. اما اگه مقدماتش فراهم باشه، الان قصدم اینه که از اون مقدمات استفاده کنم و اونو انجام بده. اینه که جا داره دعا کنم که خدایا توفیق اینو به من بده، یعنی مقدماتی فراهم بکنه که من بتونم این کار رو انجام بدم. این معناش اینه که مجبور بشم به انجام. کار کار اختیاری است، من باید اراده کنم و انجام بدم. ثواب هم داشته باشه مال همین فعل اختیاری، فعل جبری که ثوابی نداره. در مورد گناهش هم همینطوره و مجازاتش. حالا که من دعا بکنم خدایا به من ثروت بده، این معنیش نیست که یعنی اونجا که تو خونه نشستن از آسمان میباره مثلا. یا خدایا به من علم، قل رب زدنی علما، خدایا علم من را زیاد کن، این معنیش نیست که یهو به من الهام میشه، علمی در قلب من ایجاد میشه به طور غیر طبیعی و خدا دادی، وحیه نخواهد شد. مگر من درس بخونم، یعنی مقدماتی فراهم کن که من این با این علاقه‌ای که الان دارم به علم، وقتی اون مقدمات فراهم شد ازش استفاده کنم تا علم حاصله بشه. این مقدمات خدا من فراهم میکنه، اختیار همه هستی دست اوست. پس هر چی را دوست داشته باشم انجام بدم، حتی اون چیزی که فعل اختیاری خود من هست، احتیاج دارد به یه مقدماتی که خدا باید فراهم کنه. اسم این تو فرهنگ دینی ما توفیقه. توفیق یعنی جمع الاسباب نحو المطلوب الخیر. وسایل طوری فراهم میشه که آدم بتونه کار خوب انجام بده، میشه توفیق. کی این توفیقه؟ اگر خدا اینجور قرار داده، حالا من اگر میگم تا بعد ببینیم مگرش چی. اگه خدا اینجور قرار داده که یکی از اسبابی که موجب فراهم شدن این منظومه اسباب و شرایط میشه این است که تو از من بخوایی، حکمت الهی اینجور اختصار میکنی. اگه خواستی من کاری میکنم که مقدمات فراهم بشه بتونی انجام، اگه نخواستی نه برو 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 کار بشو. اگه اینجور باشه صحیحه، من برای کارهای اختیاری من از خدا بخوام و دعا کنم و دعای من مؤثر خواهد بود، چون فرضش اینه که اگه من دعا کردم خدا مستجاب میکنه و میده، دعا نکنم نه. نه آیا هم چیزی هست؟ اگر ما نگاه بکنیم به اصل فلسفه آفرینش انسان که بارها اشاراتی شده و این که شرایط زندگی دنیا نمیذاره آدم همیشه اینا به یادش بمونه، خدا ما را آفریده تا با پیمودن یک مسیر صحیح، یک برنامه صحیح، لیاقت این را پیدا کنیم، به یک کمالی برسیم، لیاقتی پیدا کنیم که یک رحمت ویژه‌ای به ما بده که حتی فرشتگانم توان درکشو نداره. انسان برای این آفرید شد. ما اگر بخواهیم به اون رحمت برسیم باید مسیری را طی کنیم که خدا خواسته، اما این مسیر همش اختیارش دست ما نیست. خیلی چیزا لازم تره تا ما بتونیم از این مقدمات استفاده کنیم تا این اراده در ما پیدا بشه اون عمل را انجام بدیم. فرض ما اینه که بعضی از این مقدمات، حالا حتی یه دونش، یه دونه که مؤثره اگه نباشه نمیشه، یه دونه شو خدا گفته وقتی بهت میدم که از ما بخوای. و دعا اثر داره یا نداره؟ دعا کردن یعنی این استعداد در خودم به وجود بیارم که لیاقت پیدا کنم خدا به خاطر عنایتی که به من داره مقدماتی فراهم میکنه که بتونم عبادت انجام بدم. اما اون عبادت چون که انجام بدم اختیاری است، جبری نیست. جبری بود فایده نمون. با دعای من چیز جبری بر من تحمیل نمیشه. حتی وقتی دعا میکنم خدا روزی من رو وسیع کن، خواستم من یعنی مقدماتی که روزی فسی برای من حاصل بشه، یه شرطی داشته، خدا گفته اون شرط وقتی میدم که از من میخوای. اگه دعا کردی برای وسعت روزی، اون شرط رو بهت میدم. اگه دعا نکردی، نه، اسباب دیگه هست، برو ازش استفاده. پس دعا کردن در منطق دینی از توجه، اولا توجه به این است که اختیار هستی به دست خداست، جز با اراده اوی چیزی تحقق پیدا نمی‌کند. و ما کان للمؤمن ان یؤمن الا باذن الله، هر کس ایمانم داره با اجازه خدا ایمان آورد، بی اذن خدا هیچ که ایمانم نمیده. ما اصاب من مصیبت فب اذن الله و من یؤمن الله یهد قلبه. این معرفت باید از ایمان و خداشناسی پیدا بشه. به دنبال این توجه کنم به اینکه اون خدایی که همه اختیارات در دست او هست، تحقق بعضی از اسباب و شرایط هم منوط کرده به اینکه از من بخواهید. گفته ادعونی استجب لکم، اگه خواستید بهتون میدم، اون وسائلش رو فراهم میکنم، نخواستید اون وسائل فراهم نمیشه. حالا شما هرچی دلت بخواد، وسیلش که نیست نمیشه. پس دعا کردن هم خودش یه عمل اختیاری است، خودش یه عبادتی است که اولا با توفیق خدا حاصل شده. مگه هر کسی میتونه در هر حالی دعا کنه؟ همین که من موفق بشم بگم خدایا یا الله، همین توفیق میخواد. مقدماتی باید خدا فراهم میکنه تا من همچون زمینه داره پیدا بشه توجه کنم. یادم اومد یه جمله از یه استادی، حرفام طولانی شد، نمیخواستم اینقدر طولانی بشه. به نظر من مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه شنیدن، ایشون از استادشون، استاد اخلاقشون، مرحوم آقای قاضی نقل کرده که ایشون فرمود گاهی خدا مدت‌ها کسی را به سختی‌های دشوار مبتلا می‌کنه تا یک یا الله بگه. اون یا الله اونقدر در سعادتش مؤثره که تحمل اون سختی‌ها برای اون آسانه. جا داره اون همه سختی بکشه تا این حال درش پیدا شه که رو به خدا کنه. این به رو به خدا کردن اونقدر در سعادتش، در کمال روحش، در نورانیت دلش مؤثر هست که حکیمانه هست اون همه سختی ها رو تحمل کنه تا این حال برش پیدا. حتی هم که دعا می کنیم، این هم یک عمل اختیاری است، توفیقش از خدا است. حالا ما توجه نداریم، خدا ما رو محافظه نکنه انشان. اما با همین دعایی که با عمل اختیاری و در با استفاده از صدها و هزارها گاهی شروطی که باید فراهم میشه تا من این کار رو بکنم، خود این مؤثر است در اینکه توفیق پیدا کنم برای یک کار مهمتری. دعا هم که علمم افزوده بشه، ایمانم افزوده بشه، روزیم وسیع‌تر بشه، بلاها ازم دفع بشه. معناش این نیست که خودم هیچ نقشی ندارم، اونجا باید تلاش کنم، اما توفیق برای این تلاش مرهون دعا کردن است. پس من دعا میکنم تا استحقاق اینا پیدا کنم که خدای متعال اون توفیق را به من بده تا کارم رو انجام بدم تا به نتیجهش برسم. صلی الله علی محمد و علی آله.